انتشارات کلید آموزش تقدیم می‌کند. جادوی جهت‌دار کردن زندگی. برایان تریسی. مترجم محسن واعظی. گوینده محسن زرآبادی. جادوی جهت‌دار کردن زندگی. میشه به شما اطمینان داد که این مبحث یکی از با ارزش‌ترین موضوعاتی که تا حالا خوندید یا شنیدید، چون مسیر رسیدن به آینده رو ترسیم میکنه. جادوی جهت‌دار کردن زندگی. عاشق این اسمم، چون باعث تغییر زندگی من شد. زمانی که یه جوان فقیر، بیکار، بیسواد و بیچاره بودم و زندگیم پر از مشکلات بود، ناگهان به این جادو برخورد کردم و از اون به بعد زندگی من هرگز به اون روزهای بعد بر نگشت. مطمئن باشید بزرگترین اشتباهی که میتونید مرتکب بشید اینه که فکر کنید ای بابا، من خودم خیلی وقت این چیزا رو بلدم. خب من خیلی چیزا در مورد اهمیت هدفدار بودن زندگی میدونم. جدی؟ شما که اونقدر بلدید، اصلا هدف مشخصی دارین؟ هدفی که برای رسیدن بهش برنامه‌ریزی کرده باشین؟ تا هر ساعت، هر دقیقه از عمرتون رو در حال تلاش برای رسیدن به اون هدف باشید؟ خب نه، اما یه چیزایی درباره هدفدار بودن شنیدم. بزرگترین اشتباه اینه که برای رسیدن به موفقیت فکر کنید که این حیاتی ترین نکته رو به خوبی بلد هستیم، در صورتی که هیچ اطلاعاتی ازش نداشته باشیم. یادتون باشه که مقدار تسلط شما بستگی به مقدار اندازه استفاده شما از اون در زندگیه، نه به اندازه مقدار اطلاعاتی که در موردش دارید و نه مقداری که میتونید در موردش صحبت کنید یا آرزوشو داشته باشید، بلکه فقط و فقط مقدار استفاده عملی شما از این اطلاعات معیار تسلط شماست. شماره 1، تغییر. مهمترین عاملیه که امروز در زندگی با اون مواجه میشید. خونه تکونی در زندگی شما. تغییر یعنی رویارو شدن با چیزی که قبلا اون رو ندیدید. امروز تعداد تصمیم‌های تعیین کننده‌ای که به طور میانگین در هر سال توسط یک نفر گرفته میشه، بیشتر از تعداد کل تصمیماتیه که پدر بزرگ اون شخص در کل عمرش گرفته. اگر خوب دقت کنید، متوجه میشید که پاسخ‌ها هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال تغییر می‌کنند. راه حل‌های مشکلات و پاسخ‌هاشون هر روز با سرعت بیشتری تغییر می‌کنند. این واقعیته. یا باید باهاشون حرکت کنید و هماهنگ بشید، یا به ناچار قربونی میشید. هدف شما باید این باشه که تغییرات را تحت کنترل و اراده خودتون در بیارید. و اولین راه برای رسیدن به چنین تسلطی اینه که در زمینه جهت‌دار کردن زندگی مهارت پیدا کنید. الف، سه عامل مؤثر در بروز تغییرات عبارتند از: اول، علم. علم در هر 2 تا 3 سال دو برابر میشه. فقط 2-3 سال. میتونید دو برابر شدن علم رو تصور کنید؟ در تحقیقات انجام شده مشخص شده که از 2500 سال پیش تا کنون مقدار علمی که در دسترس عموم مردم قرار گرفته حدود 10 میلیون برابر شده و در مدت 100 سال آینده مقدار این اطلاعات باز هم 10 میلیون بار بیشتر از الان میشه. البته منظور ما کل اطلاعاتی که به هر شکل در دسترس مردم قرار داره، مثل کتاب، نوار، سیدی، مقالات، تحقیقات، تحقیقات انجام شده در دانشگاه‌ها، مقالات انستیتوها، سمینارها و غیره. فرض کنید بتونیم کل علمی که بشر تا امروز به دست آورده رو روی هم بریزیم تا یک توده خیلی خیلی عظیم درست بشه. شاید به ارتفاع یه ساختمون 50 طبقه و به مساحت یه شهر بزرگ. دو برابر شدن علم یعنی این که بعد از 2 تا 3 سال دقیقاً یک توده با همین ابعاد در کنارش ایجاد خواهد شد و تا 10 سال دیگه به طور میانگین هر سال توده‌ای برابر با توده اول به وجود خواهد آمد. میتونید تصورش رو بکنید؟ و جالبه که 70% از امریکایی‌ها در طی 5 سال گذشته به کتاب فروشی سر نزدن. ما به سرعت نجومی در حال ورود به عصر اطلاعات هستیم. اغلبمون عاشق روزنامه‌ها، چرندیات مجلات زرد، خوندن مطالب بیفایده و از همه بدتر دیدن کلی چرندیات بیمنی در برخی از شبکه‌های تلویزیونی قبل از خواب هستیم. و جالب این که فکر می‌کنیم در این عصر اطلاعات نقشی هم داریم. اونقدر از دنیا عقبیم که هیچ کس جلومون نیست. به همین خاطر فکر میکنیم نفر اولیم. منظورم از همه این صحبت‌ها اینه که علم و اطلاعات شما باید با همین سرعت رشد کنه و از اونجا که هیچ کس نمیتونه و فرصت نداره در تمام زمینه‌ها پیشرفت کنه، باید دست کم در حال ارتقای سطح علمی و اطلاعات در مهمترین زمینه زندگی خودتون باشید. هیچ کس نمیتونه همه چیزو یاد بگیره، ولی میتونه نکات کلیدی مربوط به زندگی خودشو یاد بگیره و به یادگیری مطالبی که میتونه بر زندگی تاثیرگذار باشه ادامه بده. دوم، تکنولوژی. تاریخ هیچ وقت چنین رشد تکنولوژیکی رو ندیده بود. تکنولوژی مثل واکنش فیوژن در بمب اتم در همه جهات در حال گسترش و پیشرفته. هر تکنولوژی جدید منجر به پیدایش رشته جدید از تکنولوژی جدیدتری خواهد شد. به طوری که امروز میتونیم بگیم اگر نمیتونید کاری رو انجام بدید، فقط کافیه کمتر منتظر بمونید تا تکنولوژی جدید خیلی سریع از راه برسه و مشکل رو حل کنه. اندرو گولف با بیان قانون تکنولوژی شناخته شد. به گفته او هر چیزی که قابل انجام بشه، بالاخره یه روزی با کمک تکنولوژی انجام خواهد شد. خیلی زودتر و سریعتر از حدی که بشه تصور کرد. بر اساس قانون تغییر، سرعت ایجاد تغییرات به حدی زیاده که حتی کسی فرصت نمی‌کنه با تکنولوژی‌های قبلی خداحافظی کنه. بنابراین اگر شما یک برنامه برای زندگی خودتون داشته باشید که 5 سال طول می‌کشه، شاید بشه به صورت فشرده در طی 2 سال انجامش داد. همه کسانی که من باهاشون برخورد داشتم این تجربه رو دارن که همیشه اهداف بلندمدت سریع‌تر از حد انتظار تحقق پیدا می‌کنند. پس فقط کافیه تصمیم به انجام کاری بگیرید و نسبت به اون اقدام کنید. و روند کار خیلی سریع‌تر از برنامه پیش خواهد رفت. و در نهایت هر چیزی که قابل انجام به کمک تکنولوژی باشه، یه روزی انجام خواهد شد. پس اگر شما با تکنولوژی به اندازه کافی آشنا نیستید، مثلا نمیتونید از رایانه یا اینترنت استفاده کنید، تا اطلاعاتی که لازم دارید به دست بیارید، باید خودتون از همین الان شروع کنید. موضوع خواستن یا نخواستن نیست، موضوع فقط چگونگی و زمان انجام اونه. پس همین الان تصمیم بگیرید. همونطور که گفتم لازم نیست که خیلی دقت کنید و حساس بشید. مثلا پیش خودتون بگید تا سال آینده کار با رایانه رو یاد میگیرم. تو خونه نحوه کار کردن با اینترنت رو یاد میگیرم تا بتونم به اطلاعات جهانی دسترسی پیدا کنم. میخوام یاد بگیرم با رایانه کار کنم تا بتونم پول بیشتری در بیارم. کار بیشتری انجام بدم. با مردم ارتباط پیدا کنم و با اونا با کمک میل ارتباط برقرار کنم. به نظر اندرو گولف بزرگترین تغییری که در 10 سال گذشته رخ داده اینه که شما میتونید به جای نوشتن نامه روی کاغذ و پست کردن اون در عرض 2 ثانیه به وسیله ایمیل برای همه افراد در هر جای دنیا نامه بفرستید. میتونید لیستی از همه افرادی که میخواید اون نامه رو براشون بفرستید داشته باشید و در عرض 2 ثانیه همزمان به همه اونا ایمیل بفرستید. اما اصلا لازم نیست نحوه عملکرد ایمیل رو بدونیم. فقط کافیه که بدونیم برای ما چطوری کار میکنه، یعنی به چه درد ما میخوره. اما جالب اینه که افراد زیادی در بین ما هستن که هنوز کار با رایانه رو بلد نیستن. خب پس همین امروز برید به بازار رایانه بگید من از رایانه زیاد سر در نمیارم ولی میخوام یاد بگیرم، لطفا منو راهنمایی کنید. پس داشتن اطلاعات در یک زمینه و به روز نگه داشتن این اطلاعات اهمیت زیادی در موفقیت شغلی داره. دقت کنید که هیچ وقت از دنیا عقب نیفتید. وقتی مردم در مورد رایانه صحبت می کنند، مثل آدم های گیج بهشون نگاه نکنید. جیم رقابت. رقابت یکی از مهمترین عاملای محرک دنیای امروزی ماست. امروز رقابت محدود به یک محل و یا کشور خاص نیست، بلکه بین المللیه و از همه جهات و در همه زمین ها وجود داره. امروزه در زمینه تولید و فروش اغلب کشورهای شرق آسیا مثل کره و چین و تایوان و غیره در حال رقابت شدید با غرب هستند. چند روز پیش رفته بودم شرق آسیا دیدن یکی از دوستای تایوانیم. باید بگم اگه میخواید پر انرژی ترین، با انگیزه ترین، زرنگ ترین و رقابتی ترین ملت‌های دنیا رو ببینید، باید برید اونجا و چینیا رو ببینید. وقتی میری تو چین و به کار و تولید مردم نگاه می‌کنی، واو، آدم دیوونه میشه، شاخ در میاره. با دیدن اون سنا به دوستم گفتم من آینده رو میبینم، ولی انگار ما امریکایی توش نیستیم. چینی ها 10، 12 و حتی گاهی 14 ساعت در روز کار میکنند، 6 روز هفته. انگار عاشق سخت و سخت کوشی هستند. صبح زود بیدار میشن، دیرتر از سر کار برمیگردن و در دوره های آموزشی شرکت میکنند. واقعا مردم سخت کوشی هستند. تام پیتر که همین اواخر به آسیا سفر کرده بود میگفت زندگی روزمره چینی ها دوران زندگی اروپایی ها رو قبل از رسیدن به این سطح پیشرفت رو به یاد آدم میاره. دقیقا شبیه به مردم قدیم اروپا، پر از اعتماد به نفس، خودکفا، قوی، مستقل، سخت کوش، جنگجو، با صداقت، با وجدان در کار، متمرکز روی یادگیری و پیشرفت علمی. دقیقاً همون چیزایی که باعث شد کشورهای اروپایی تو دنیا حرف اول رو بزنن داره باعث قوی شدن و عالی شدن آسیایی ها میشه. پس چیزی که ما نیاز داریم اینه که برگردیم به همون اصول پایه‌ای و ابتدایی. باید کمی جدیتر و بیشتر کار کنیم. باید بیشتر روی کار تمرکز کنیم. چون رقابت جهانی داره حتی تو سفره ما هم وارد میشه. ما مجبوریم رقابت کنیم. خیلی خوب، میخوام یه مثال بزنم که بتونید رابطه بین این سه عاملی که گفتیم رو بهتر درک کنید. تا حالا تو آتش بازی پرهای گردون رو دیدید؟ که سه تا پره داره و از هر کدوم آتش بیرون میزنه و در حالی که نور و آتش ازش بیرون میاد بالا میره و دور خودش میچرخه؟ به نظر من این دقیقاً چرخ زندگی امروزه است. مثل یه مثلث، اما گردون. در وسط این چرخ محور مرکزی تغییرات وجود داره و در اطراف سه عامل داریم. یکی از تیغا علم، تیغه دوم رقابت و تیغه سوم تکنولوژی که همگی به نوبه خود در حال پیشرفت هستند. این تیغه ها هر لحظه تندتر و تندتر میچرخند و سرعت هر کدوم باعث افزایش سرعت کل مجموعه و سرعت تیغه های دیگه میشه. حالا میخوام یه سوال کلیشه‌ای و ساده از شما بپرسم. خیلی خوب. آیا سرعت تغییرات در سال آینده بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ 5 سال آینده چطور؟ بله، البته مسلمه که بیشتر میشه. با توجه به این که تغییرات به صورت تصاعدی تشدید میشه و سرعتش به صورت تابع توانی بالا میره، میتونم با جرأت به شما بگم که 10 سال دیگه بچه‌هاتون از شما خواهند پرسید که شما جدی جدی در سال 1997 که هیچ اتفاقی نمیافتاد و همه چیز ثابت و بی تغییر بود چطوری زندگی میکردید؟ اگه الان اجسام با سرعتی در حدود 150 کیلومتر در ساعت از جلوی چشم ما رد میشن، در 10 سال دیگه با سرعت حدود هزاران کیلومتر بر ساعت تغییر خواهد کرد. بچه های شما در حال انجام کارهایی خواهند بود که برای شما قابل باور نیست. جک ولت اخیراً جمله‌ای رو گفته که این اون جمله رو نقل قول میکنم. اگر سرعت تغییرات در خارج از سازمان شما بیشتر از سرعت تغییرات در داخل سازمان شما باشد، فاتحتون خونده شده. یعنی شغل شما هر چی که باشه و شما مشغول به هر کاری که باشید، اگر سرعت تغییرات در خارج از زندگی شما بیشتر از سرعت تغییرات در داخلش باشه، کارتون زاره. دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. متوجه میشید؟ خیلی روشنه. در طول تاریخ همیشه تغییرات وجود داشته و در نتیجه همیشه گروهی تعیین کننده تغییرات بودن و گروهی قربانی های تغییرات. همیشه افرادی بودن که گفتن تغییرات غیر قابل انکاره و قابل کنترل هم نیست. تغییرات وجود داره، همینی که هست. چه بخوای چه نخوای، مثل آب و هوا. پس بهتره ما هم همراه با تغییرات حرکت کنیم، پیش بریم. بهتره باش درگیر بشیم و کار کنیم و به قول پیتر تغییرات رو در آغوش بگیریم. تغییرات رو بپذیریم و تغییرات رو به عنوان یک قانون طبیعی قبول کنیم. اگر چنین طرز فکر و رفتاری داشته باشید، مشکلی پیش نمیاد. کلید پذیرفتن تغییرات اینه که به اونها علاقه نشون بدید. مهمترین کیفیت اخلاقی که برای موفقیت در باقی مانده زندگی لازم دارید، انعطاف پذیریه. انعطاف پذیری یعنی این که مثل شاخه‌های تازه بید به راحتی همراه با تغییرات جهت باد حرکت کنید و سرسبز و شاداب به رشد خودتون ادامه بدید. نه اینکه مثل شاخه‌های درخت کاج خشک و بی حرکت بیستید. همیشه باید تمایل و آمادگی داشته باشید که ایده های قدیمی و کهنه رو کنار بذارید و ایده های جدید رو در آغوش بکشید و بپذیرید که راه حل ها و پاسخ ها در حال تغییر هستند و دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید. تحقیقات جدید نشون داده که بیش از 90% از کل اطلاعاتی که امروز شما در مورد شغل خودتون میدونید ظرف مدت 5 سال آینده منسوخ و به درد نخور خواهد شد. یعنی این اطلاعات بعد 5 سال دیگه هیچ ربطی به شغل شما نخواهد داشت و همه اونها باید با ایده ها و نظرات و اطلاعات و مفاهیم جدید جایگزین بشه. همه مشتری ها، همه محصولات و سرویس های شما عوض میشن. قیمت ها تغییر میکنه. موقعیتتون، رقبا و در کل بازار شما تغییر میکنه. همه چیز در طی 5 سال تغییر خواهد کرد. پس اگر شما به طور پیوسته در حال قاپیتن اطلاعات و تکنولوژی نباشید، در نتیجه قدرت رقابت رو از دست خواهید داد و به اصطلاح از قافله عقب خواهید افتاد. به قول پت رایتی، اگر در زندگی بهتر نشی، بدتر خواهی شد. یعنی هیچ کس بدون تغییر نمیمونه، یا بهتر میشه یا بدتر. تغییرات و اضطراب. امروز دلیل اصلی اضطراب تغییرات هستند. در مورد اضطراب چقدر اطلاعات دارید؟ وقایع به خودی خود حامل اضطراب نیستند، درسته؟ اضطراب عکس العمل ما نسبت به وقایعی است که رخ دادند. نحوه پاسخ ما به اتفاقات باعث میشه احساس اضطراب داشته یا نداشته باشیم. فرض کنید در ترافیک گیر کردید. ممکنه عصبی و ناراحت بشید و دستتون رو بذارید روی بوق و به راننده های دیگه بد و بیراه بگید. و یا میتونید به یه سیدی گوش کنید و یا کمی در مورد جلسه ملاقات بعدی فکر کنید یا به هدفتون فکر کنید. به بیان دیگه، روشی که برای نشان دادن عکس العمل به وقایع انتخاب میکنید مشخص کننده اینه که احساس اضطراب دارید یا خیر. امروز اکثر افراد به گونه‌ای به تغییرات عکس العمل نشون میدن که انگار همه شرایط و عوامل با هم دست به یکی کردن که این اتفاق به طور خاص فقط و فقط برای اون شخص خاص رخ بده. احساس میکنن که قربونی شدند. یکی از تراژدی‌های بزرگ امروز به ویکتیمولوژی معروفه. یعنی بیماری قربانی پنداشتن خود. همه دوست دارن فکر کنن که قربانی حادثه یا اتفاقی شدند. هر وقت توی ترافیک گیر میافتیم داد میزنیم. لعنتی، کی این کارو کرده؟ کسی این کارو نکرده. فقط یه ترافیک خیلی ساده پیش اومده. خب حالا رابطه بین تغییرات و اضطراب رو دسته‌بندی می‌کنیم. الف. تغییرات باعث میشه شما حس کنید که کنترل اوضاع رو از دست دادید. و این احساس بزرگترین علت اضطرابه. احساس میکنیم که نسبت به زندگی کنترلی نداریم. تا حالا شده در حین رانندگی یه دفعه لاستیک ماشین بره روی جدول یا بره روی یه چیزی و ماشین بلند بشه؟ متوجه شدید که چه اتفاقی در سیستم گردش خون میفته؟ ضربان قلب بالا میره و شما ناگهان صدای داد یا جیغ از خودتون در میارید و بعدش هم همه چیز دوباره طبیعی میشه. همه اینها فقط به این علته که شما فقط برای چند ثانیه کنترل از دست دادید. یا فرض کنید در حین قدم زدن پاتون سر بخوره. وقتی لیز خوردید تعادل خودتون از دست میدید. در اون لحظه هر کاری میکنید که تعادل خودتون رو دوباره به دست بیارید. کل بدن شما در حالت اضطراری قرار میگیره. حالا تصورشو بکنید این شرایط به طور دائمی وجود داشته باشه. چه بلایی سر آدم میاد؟ آدم دائما پریشان و به هم ریخته میشه. همیشه اضطراب داره. انگار 1 کیلو قرص ضد افسردگی مصرف کرده باشه.